خب بدم خدا عصر همه آقای و خانمایی که تشریف آوردن به خیر، خیلی ممنون. آقای محمد خانی نیستن و جلسه رو به من محول کردن. قبل از اینکه بحث راجع به کتاب رو شروع بکنیم، دوتا اطلاع هست که من خدمتون بخونم. فردا ساعت 4:30 عصر از سلسله درس گفتارهای صنایع سخنرانی دکتر مدرس‌زاده با عنوان مکن در جسم و جان منزل، و هفته آینده سه‌شنبه 24 مهر ماه نشستی هست با عنوان اتریش می‌خواند. سخنرانهاش آقای علی اصغر حداد و آقای آلویس هوچینگ هستند. این هم ساعت 4:30 عصر. خب احتمالاً همونطوری که در جریان هستید، نشست امروز با محوریت کتاب احمد فیلسوف، نمایشنامه‌های کوتاه فلسفی برای جوانان، پیران و همه دیگر بیکاران برقراره. کتاب نوشته آلن بدیو هست که دربارش امروز حتما چیزهای بیشتری خواهیم شنید، و خانم عطاریان زحمت کشیدن ترجمه کردن و انتشارات نشر کرگدن منتشر کرد. من یه توضیح مختصری راجع به شخصیت و کار بدیو بدم و بعد در خدمت آقای عبدی و خانم مونوندی هست. احتمالا خیلی از شما آشنا هستید با اسم بدیو. بدیو یکی از متفکران و فیلسوفان شناخته شده فرانسه هست. 1937 در مراکش به دنیا اومده، البته اصالتا فرانسوی است ولی اونجا به دنیا اومده. به لحاظ گرایش های سیاسی شخصیتی است که در طیف چپ و ته طیف چپ قرار داره. خیلی متفکر رادیکالیه و نه تنها سوسیالیسم بلکه همچنان مدافع نوعی کمونیسم هست، و این عجیب میکنه شخصیت بدیور. در دوره جوانیش عضو احزاب سیاسی متعددی بوده. پدرش هم ریاضیدان بوده و یه مدتی هم شهردار یکی از شهرهای فرانسه، و پدرش هم شخصیت سیاسی بوده. و خود بدیو عضو احزاب سیاسی مختلفی بوده، از جمله در ماجراهای می 1968 و قیام دانشجویی یک گروه چپگرای رادیکال ماویستی به همراه دوستانشون تأسیس کرده بودن. جالبه که پدرش هم جزء نهضت مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم بوده. از دیگر کارهایی که میشه بهش اشاره کرد که نقش مهمی داشته، تأسیس دپارتمان یا دانشکده فلسفه در پاریس 8 به همراه کسان دیگه مثل فوکو، دلوز، لیوتار و دیگران بوده، که خب این در واقع یکی از کانونهای اصلی رشد متفکران پست مدرن یا پسا ساختارگرا بوده، گرچه که بدیو هیچ وقت خودشو پست مدرن نمیدونسته و من اگر فرصت بشه به اشاره میکنم که چرا همچین تفکری نداشته. مفاهیم چندی رو بدیو معرفی کرده که در نظام فکریش شناخته شده است. شاید از همه معروفتر مفهوم رخداد یا رویداد باشه که در این کتاب هم نمایشنامه‌ای با همین نام هست. مفهوم حقیقت یا صدق و مفهوم واقعیت، مفهوم موقعیت، مفهوم وجود و چند مفهوم دیگه که چارچوب فکری بدیو حول این شکل گرفته. اما نکته جالب اینه که بدیو به جز متفکر و فیلسوف و جامعه شناس، اهل نوشتن ادبیات و هنرهای زیبا هم هست. اولین رمانش 1964 منتشر شده و بعد از اون مرتب هم درباره هنر نوشته و هم آثار هنری تولید کرده. همطور که پشت جلد کتاب هم توضیح داده میشه، نمایشنامه های متعددی نوشته که در بسیاری از اونها شخصیت اصلی همین احمد هست. احمد یک فرانسوی الجزائری تباری است از حاشیه جامعه فرانسه مدرن و اتفاقات با محوریت احمد تو این نمایشنامه ها رخ میده. خب من فکر میکنم در همین حد مقدمه کافی است. اگر بخوایم به اصل کتاب بپردازیم، اول خواهش می‌کنم سرکار خانم مونوندی، روزنامه نگار و کارشناس مطالعات راهبردی فرهنگ و هنر، حتی عذر می‌خوام من روال رو به هم زدم، ما اول از سرکار خانم عطاریان دعوت کنیم به عنوان نویسنده و مترجم، درباره کتاب ترجمهش، چرایی انتخابش توضیحاتی بدن، بعد بریم سراغ منتقدا. ببخشید خانم عطاریان، خواهش می‌کنم.
سلام عرض میکنم. من فکر میکنم اگر هر پدید آورندهی بخواد توی موقعیت قرار بگیره، اولین سوالی که ازش میشه این هست که چرا این کتاب رو انتخاب کردی برای ترجمه و چرا این کتاب رو نوشتی. من حقیقتش تا الان فکر نکرده بودم، یعنی وقتی فهمیدم جلسه نقد و بررسی قرار هست که برگزار بشه، فکر کردم که بیام و اینو تقسیم بندی بکنم. آیا من واقعا دلیل اصلیم برای ترجمه این کتاب که خیلی هم سوال برانگیز هست چی بوده؟ خیلی فکر کردم، ولی فکر میکنم میتونم به 4 دلیل اشاره بکنم. یکی این که خود نام عالم بدیو بود، به این دلیل که من قبلا کتاب درباره بکت عالم بدیو رو خونده بودم و این کتاب بسیار زبان سختی داشت و من بارها این کتاب رو بستم و گفتم دیگه نمیخونم، ولی باز کردم و دوباره خوندم. وقتی که ایران نبودم، من حوصله‌ام که سر میرفت تو کتاب فروشی ها پرسه میزدم. یه روز دیدم که یه کتابی اینو به اصطلاح پوستر این کتاب رو گذاشته بودن به دیوار، بعد احمد فیلسوف نویسنده عالم بدیو 34 نمایشنامه کوتاه فلسفی برای بچه ها. خیلی برام عجیب بود کسی که درباره بکت نوشته و اینقدر سخت بوده حالا 34 تا نمایشنامه کوتاه فلسفی نوشته برای کودکان. چطور ممکنه کسی که اون همه زبان سختی داره بتونه همچین نمایشنامه هایی رو بنویسه؟ خب این خیلی برام جالب بود، خیلی باعث شد که من اصلا این کتاب رو انتخاب بکنم برای خرید. یکی دیگر از دلایلی که حالا من به ترجمه این کتاب رو آوردم ضرورت موضوع بود. خب یکی از ضرورت ها این بود که من اون زمان در گروه فلسفه شورای کتاب کودک بودم، البته این گروه منحل شده فعلا و نیست. ما خیلی کمبود داشتیم برای کتاب‌های برای کودکان و نوجوانان که ایجاد جرقه در ذهنشون بکنه و وقتی که کتاب رو می‌بندن در واقع یک دنیای جدیدی براشون باز بشه. اونقدر این کتاب‌ها کم بود که به جرئت میتونستم بگم مثلا این کتاب‌ها نبود. به خاطر همین این کتاب خیلی برای من جالب بود. گفتم خب اینو میتونم انتخابش کنم، ترجمهش بکنم و یک کمبودی رو جبران کرده باشم و شاید دوباره بتونیم از عالم بدیو نمایشنامه‌های دیگه داشته باشیم و کتاب‌های دیگه داشته باشیم. ولی وقتی فرمت کتاب رو دیدم که اصلا فرمت کتاب کودک و نوجوان نیست، خب کنجکاوم شدم. یعنی علاوه بر اون هیجانی که داشتم برای اینکه خب حالا چه کتاب خوبی، در واقع کنجکاوی من برانگیخت که خب این کتاب چطور میتونه برای کودکان باشه با این فرمت. یکی دیگر از دلایل انتخاب این کتاب برای ترجمه نام احمد فیلسوف بود. خب قطعا همه میدونیم احمد حالا از هر جای دنیا باشه احمد یک مسلمانه، بنابراین خب احمد فیلسوف و اون هم ترجمه عالم بدیو فرانسوی چه ارتباطی میتونن با هم دیگه داشته باشن؟ قطعا احمد یک مهاجر بود یا پدر و مادرش یک مهاجر بودن، بنابراین با دغدغه‌ای که خودم داشتم و کاری که با حالا کارهایی که انجام میدادم در رابطه با مهاجران، در رابطه با موانعی که برای هویتشون، موانع قانونی که وجود داره، باز برام جذاب شد که خب پس این کتاب میتونه باز یه خلایی رو پر بکنه یا حداقل بدونم که آیا در کشورهای اروپایی هم همین موانع وجود داره یا مشکلات وجود داره. این هم باز خودش یک علتی بود برای انتخاب این کتاب که عالم بدیویی که فرانسوی هست و چپ نو هست یا در واقع پسا مارکسیست هست و قطعاً چطور میخواد موضع بگیره در مقابل مهاجر ستیزان فرانسوی. دلیل دیگه گیجی من همراه با شوک بود. وقتی که من نمایشنامه رو شروع کردم به خوندن، اول شوک زده شدم و بعد گیج شدم و بهترین واژه‌ای که میتونم براش انتخاب بکنم سهل الممتنع بود. با یک متن خیلی ساده‌ای روبرو شدم که ترجمه ناپذیر بود به زعم بنده. بعد مراجعه میکردم به مقدمه. من دیدم آلن بدیو که در واقع مترجم فرانسه به انگلیسی هست، نویسنده کتاب هست، 10 صفحه مقدمه نوشته بر ترجمه فرانسه به انگلیسی جوزف لیتفاگ و خود جوزف لیتفاگ 23 صفحه مقدمه نوشته بر ترجمه خودش. خب مشخصه دیگه، خواسته یک بافت موقعیت رو ایجاد بکنه، یک بافت موقعیتی رو ایجاد بکنه که به خواننده بگه که حواست باشه وارد چه متنی میشی و قرار هست که گیج بشی. حالا این گیجی علتش چی هست؟ به خاطر که زبانی رو آلن بدیو انتخاب کرده که این زبان اصلا هدفش گیج کردن خواننده است، زبان لاکانی، که امیدوارم که آقای عبدی توضیحی در مورد این زبان داشته باشن. اگر که تقسیم بندی در مورد زبان رو قبول داشته باشیم به دو جنبه زیباشناختی و ارتباطی، از نظر بنده آلن بدیو از تمامی ظرفیت‌های زبان فرانسه برای نوشتن این کتاب استفاده کرده. یعنی هیچ چیزی رو جا نذاشته. از ظرفیت‌های نحوی زبان فرانسه استفاده کرده، از ظرفیت‌های صرفی زبان فرانسه استفاده کرده، از جملات بین‌المللی استفاده کرده، از جناس‌های دشوار استفاده کرده و از ایهام. یعنی اگر که قرار باشه ظرافت دیگه در زبان باشه و من ندونم، قطعاً اونا رو هم اضافه کرده. و از نظر بنده یک متن بسیار زیبا در اوج سختیش آفریده و خلق کرده. گاهن جاهایی به متن برخورد میکردم که ترجمه ناپذیر بودن. اون هم علتش این هست که ظرفیت های زبان با هم دیگه فرق میکنن. ظرفیت زبان فرانسه با ظرفیت زبان انگلیسی، ظرفیت زبان انگلیسی با ظرفیت زبان فارسی کاملا متفاوت هست و به خصوص این که در حوزه فلسفه زبان فرانسه خیلی غنی هست و اون در واقع غنی بودن رو زبان فارسی نداره و بنابراین گاهن میشد که من با متنی برخورد میکردم که فکر میکردم کتابو ببندم و بگم خداحافظ و این ترجمه ناپذیره. حالا من چرا الان فقط استناد میکنم به متن آلن بدیو، یعنی متن فرانسه؟ در واقع من دارم یک ترجمه، من کتاب انگلیسی رو ترجمه کردم، در واقع این کتاب یک ترجمه دوم شد، یعنی از انگلیس از فرانسه به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی ترجمه میانجی داشته. علت استناد من این هست که خود آلن بدیو در مقدمش میگه که ترجمه لیتفاگ خیلی به ترجمه به متن من نزدیکه، یعنی به متن اصیل نزدیک است و اگر قرار بوده که کومیک باشه، حتی متن لیتفاگ کومیک تر از متن من هست و منو بهتر میخندونه و حتی به لحاظ زبانی حفظ کرده، یعنی در واقع مقام زبان لاکانی رو متن لیتفاگ حفظ کرده. البته من به نظر من، حالا متخصصین زبان میتونن اینو بگن، این امکان نداره، 100% امکان نداره، به خاطر اختلافی که بین ظرفیت‌های زبان انگلیسی و فرانسه هست این امکان نداره همچین اتفاقی افتاده باشه، ولی خب نزدیک بودن دوتا متن به هم و به گفته و به زعم خود نویسنده خب قابل ستایش هست برای لیتفاگ. و از طرفی من یوتیوب رو که دیدم، 3 نمایشنامه از آلن بدیو، 3 نمایشنامه اجرا شده، خود آلن بدیو و لیتفاگ این 3 نمایشنامه رو با هم اجرا کردن، پس قطعا ترجمه تنگاتنگ بوده. این وقت خواست ترجمه صورت بگیره قطعا تنگاتنگ بوده، در کنار هم بودن و این ترجمه میتونه خیلی به متن اصیل نزدیک باشه. پس بنابراین وقتی من متن رو ترجمه میکردم احساس میکردم در متن فرانسه هستم، یعنی خودم رو جدا از متن اصیل نمیدونستم. علت استناد من در واقع اینه. چیزی که ترجمه رو در واقع برای من سخت کرد، یکی این که بایستی چند جنبه رو رعایت می‌کردم. یکی این که جنبه کمیک بود که خود اصلا آلن بدیو در واقع خنده رو برای نشان دادن طغیان و شورش و اعتراض یک ابزار میدونه. یعنی وقتی که میگه گاهی خنده، در واقع این یک جمله معروف از آلن بدیو هست که خنده نشان دهنده اعتراض و شورش میتونه باشه. پس بعد جنبه کمیکش حفظ میشد، یعنی همونطور که متن فرانسه خندونده متن انگلیسی هم بخندونه و به تبع اونها متن فارسی هم اگر که بیشتر نه حداقل کمتر این ویژگی رو نداشته باشه. دیگر زبان سختش بود دیگه، زبان لاکانی خیلی زبان سختی هست و متاسفانه ما توی حوزه توی زبان فارسی لغتنامه زبان لاکانی رو نداریم. شاید علتش این بوده که قبل از اینکه یک سری کتاب‌های ساده‌تر یا یک سری مقالات ترجمه بشه، متن‌های بنیادی از عالم بدیع ترجمه شده و زیاد نتونستیم با زبان و اصطلاحات عالم بدیع زبان لاکان آشنا بشیم و خب ترجمه رو یک مقدار سخت میکنه، در واقع دست آدم رو میبنده برای انتخاب لغت و انتخاب واژه و شاید نمیشه اونقدر دقیق واژه رو ترجمه کرد به همون منظوری که عالم بدیع داشته. من حقیقتا دیگه صحبت دیگه ای ندارم، من ترجمه‌مو کردم، حالا انشالله که دو اساتیدمون صحبت ها رو تکمیل بکنن و مسائل تخصصیش رو با شما عنوان کنن. ممنون میشم. ممنون دکتر.
خیلی ممنون. خب همونطوری که اشاره کردن خانم عطاریان، دو تا موضوع توی نمایشنامه خیلی به چشم میخوره و این دوتا تقریبا در همون زندگی نامه مختصری که من گفتم هم معلومه که تو زندگی شخصی خود بدیع هم پر رنگی. یکی مسئله سیاست و کنش سیاسی. بدیع از اول از جوانی کنشگر سیاسی بوده، حزب تأسیس کرده، جز گروه های فعال سیاسی بوده. کل ستون فقرات کتاب به یه معنا همش همراه با سیاست. از همون مقدمه بعدی رو توضیح میده که من دارم به واکنش جامعه فرانسه به خارجی ها و مهاجرا اعتراض میکنم و شخصیت های اصلی رو که دنبال میکنیم، یکیشون سیاست مداره، داستان ها رو که دنبال میکنیم خیلی هاش به سیاست مرتبطه، بنابراین یک جنبه اصلی مشخصا مسئله سیاست. و جنبه دوم همین باز نکته ایست که گفتن در زبان خیلی منعکسه، یه جور پوچی و ابزورد بودن باز توی تمام این داستان ها هست که خود بدیع هم اشاره میکنه در یه سنت نمایشنامه نویسی داره کار میکنه که اینو پوچی رو به تصویر میکشه. یعنی حالا برای اینکه شما اگر ندیدید نمایشنامه رو، فضای دستتون بیاد، مثلا یه نمایشنامه وجود داره که دو نفر دارن راجع به یه چیزی صحبت میکنن به اسم اسمشو نبر و همش دارن میگن اگه این اسمشو نبر اومد من چیکار بکنم، حالا راه حلی که پیدا میکنن هم جالبه که خودتو تخلیه کن، خلاص ادرار کن، ولی اصلا معلوم نیست چی درباره چی داره صحبت میشه، از چی دارن فرار میکنن، برای چی دارن راه حل پیدا میکنن و امثال این دوتا خیلی در هم تنیده است توی نمایشنامه ها، یعنی ترکیب امر سیاسی و امر ابزور یا پوچ خیلی خودشو نشون میده. خب من خواهش میکنم از سرکار خانم مونوندی صحبتشون رو بفرمان درباره کتاب.
عصر بخیر، سلام عرض میکنم خدمتشون. خوشحال هستم از اینکه ایده ترجمه کتاب احمد فیلسوف به ذهن خانم عطاریان رسیده و با همه دشواری هایی که متن داشته یک ترجمه روانی رو از این کتاب به دست دادن تا اینکه ما بتونیم در برابر واقعیت‌های ذهنی فیلسوف پرسر و صدای چپگرای فرانسه قرار بگیریم که به واقع من فکر می‌کنم که در تمام صحنه‌های نمایش‌هایی که در این کتاب روایت شده خودش هستش که بر روی صحنه نمایش قدم می‌زنه و با خودش گفتگو می‌کنه، بگو مگو می‌کنه و ذهنیت‌هاش رو به خواننده منتقل می‌کنه و امیدواره که در حقیقت کارگردانی که این نمایشنامه ها رو به روی صحنه میاره بتونه اون ذهنیت رو به مخاطبش منتقل بکنه و هجویه‌ای رو که علیه مدرنیزاسیون نوشته و در ذهن داره رو بتونه به صورت یک اثر خنده‌آور بازنمایی بکنه. البته کتاب رو که میخونی شاید خیلی کتاب فارسی تو رو نخندونه و دائما در ذهن تصویرهایی که در دنیای پیرامونی داره اتفاق میفته بازنمایی بشه. کتاب هفته گذشته به دست من رسید با لطف خانم عطاریان، فرصت اندکی بود اما سعی کردم که از تمام زمانهایی که بود برای بررسی این متن استفاده بکنم. در حین خواندن متن اخبار مختلفی رو هم میشنیدم، مثل همون خبرهایی که شما هم شنیدید، چه اتفاقاتی که در کشور خودمون افتاده چه در جای دنیا. از جمله 3 اکتبر، یعنی فکر میکنم حدود 1 هفته پیش، خبری را ایندیپندنت منتشر کرد که چند جوان آلمانی به یک خبرنگار چاقو زدند و سپس سلام هیتلری دادند. در همین حال مقامات آلمانی نگران تندروی‌های گروه‌های دستراستی در شرق این کشور شدند. به خاطر این متن خبری رو انتخاب کردم که گمان میکنم که این اثر آلمبدیو از زمان جنگ جهانی دوم به بعد در حال خلق شدن توسط شخصیت‌های مختلفی بوده که در این بازه زمانی به جهان امروز پا گذاشتن، چرا که نتایج تفکرات فلاسفه آلمانی و دگرگونی هایی که در حوزه سیاست آلمان اتفاق افتاد یک جنگ جهانی رو رقم زد که میلیون ها نفر در اون جنگ جهانی کشته شدن، آواره شدن و مرزهای سیاسی و جغرافیایی کره زمین جابجا شد و همون موقع تصمیمات مختلفی رو سیاستمداران جهان و صلح‌اندیشان جهان گرفتن برای اینکه بتونن زمین زیباتری رو برای انسان مهیا بکنن و انسان راحت‌تر، انسان جنگ زده برآمده از جنگ جهانی دوم با هراس‌ها و وحشت‌هایی که در این رخداد اتفاق افتاده بود، این رخداد وحشتناک جهانی، بتونه آرام‌تر روی زمین زندگی بکنه. و ما میبینیم که سازمان ملل بازسازی شد، سازمان‌های فرهنگی متنوعی پیرامون اون شکل گرفتن، معاهداتی برای صلح جهانی اتفاق افتاد، قدرت‌ها جا به جا شدن، بلوک شرق و غرب ایجاد شد، آمریکای تازه نفس از دل اروپای کهنه سر برآورد و عرض اندام خودش رو در همه حوزه‌های جهانی رقم زد و خودش رو به رخ کشید. از این سو هم استالین از قبل پیروزی هایی که در جنگ جهانی دوم نصیب شده بود بلوک شرق رقم زد و این هماوردی های قدرت و اندیشه در جهان تا دهه 1990 اتفاق افتاد. اون چیزی که آلمبدیو خیلی در نوشته هاش بهش اشاره میکنه، تفکر و قدرت چیزی که میتونه ماندگاری رو رقم بزنه برای هر گروه یا فردی در جامعه امروزی. اما این اتفاقات و دائیهی که حتی آمریکا برای مدرنیزاسیون و توسعه خطی در جوامع در راه مانده صنعتی داشت هم چندان موفق نشد و حتی بحرانهای اجتماعی رو در خود کشورهای آمریکایی و اروپایی رقم زد. اتفاقی که افتاد، علم پزشکی خیلی پیشرفت کرد اما انسان هنوز بیمار بود و با اینکه انقلابی در تولید مواد غذایی و حتی ژنتیک تولید گیاهان که مواد غذایی رو تولید می‌کردن اتفاق افتاده بود اما انسان هنوز گرسنه بود. حاشیه نشینی در دل خود کشورهای پیشرفته هم اتفاقی بود که روز به روز گسترش پیدا می‌کرد. پس انسان گرسنه بیمار خانه به دوش بیکار انسانی بود که در همه پهنه‌های سرزمینی مشاهده می‌شد، انسانی که با شیوه تفکری که داشت نمیتونست قدرتی رو به دست بیاره که بتونه راحت در سرزمین های مختلف زندگی بکنه. منابع کم بود و هنوز تفاوت ها و تبعیض هایی که در طبقات مختلف وجود داشت استمرار پیدا میکرد و این فرودستی و فرادستی در جهان بعد از جنگ جهانی هم امتداد پیدا کرد و بنابراین تمام ادعاهای حوزه دموکراسی، توسعه و رشد انسانی به تمسخر گرفته شد. به گونه ای که نهادهای جهانی هم شروع کردند و عنوان کردند که رشد اقتصادی نمیتونه سعادت رو برای انسان رقم بزنه، بلکه ما باید از دل تنوعهای فرهنگی مختلف بتونیم به اقتصاد نگاه بکنیم و بتونیم انسان رو نجات بدیم. و بیانیه‌های مختلف و سمینارهای مختلفی در جوامع جهانی برگزار شد که به تنوع خلاق جامعه جهانی نگاه می‌کرد و حتی خاویر پرز ده کویار کنفرانسی رو تأسیس کرد که در اون به تنوع خلاق ما، یعنی انسانی که در همه عرصه‌های جهانی و در همه حوزه‌های سرزمینی داره زندگی می‌کنه، نظر داشت و معتقد بود که با جهانی شدن ارزش‌های اخلاقی غرب یا لیبرالیسم یا دموکراسی ادعایی ما نمی‌تونیم سعادت بشر رو رقم بزنیم. نمود اون هنوز هم امتداد پیدا کرده. البته برخی معتقد بودند که این هم چاره جامعه شناسانی هستش که می‌دونن که تنش‌های فرهنگی سعادت‌های که ادعا می‌شد توسط لیبرالیسم و سرمایه‌داری می‌تونه رقم بزنه رو زیر سوال می‌برند و این تنش‌ها بحران و ناامنی رو در جهان رقم می‌زنن و اون خواب و توهم امنیت و آسایش غربی رو مختل می‌کنن. برای اینکه بتونیم به گوهر اندیشه بدیو در این کتاب پی ببریم، بخش‌هایی رو از نمایشنامه ملیت براتون می‌خونم. احمد کسی که نه زنی اهل عمل و موفق است و نه هیچ وقت خواهد بود. اگرچه بگذاریم، احمدی که نه الان و نه هیچ وقت دیگر با رئیس شبکه توری گشاد هسته‌ای ازدواج نمی کند. کسی که در عوض به احتمال زیاد در توری تنگ زندگی روزمره گیر می افتد. احمدی در قد و قواره یک کرم خاکی، عاشق ستارگان افلاکی، احمدی که زیر پوست سیاه سوختش چیزی برای فهمیدن هم دارد. یک دیالوگی برقرار میشه بین احمد به عنوان یکی از شخصیت‌های این نمایشنامه ملیت و مادام افاده که نماینده یک حزب سیاسی در فرانسه هستش که البته خودش هم اصلیتی مهاجر و الجزایری داره و سؤال میپرسه احمد از این مادام افاده که تو به چه چیز آری میگی؟ پاسخ میده من به قانون فرانسه آره میگویم. مردم با نمایندگی من به قانون درجه یکی رأی دادند که میگوید کی به کیست، کی حق دارد چی داشته باشد، کی حق دارد چی را ندارد، کی حق چی را ندارد و کی حقش هیچ است یا حتی کمتر از هیچ. قانونی که از یک طرف کارگرهای رسمی و قانونی را معلوم میکند، همانهایی که ادوارد افاده آنها را با آغوش باز در بخش تولید کارخانهش میپذیرد. روایت این نمایشنامه در یک شهر حاشیه خیالی هستش که در اون کارگرهای مهاجری زیست میکنند که در پروژه های خانه‌سازی فرانسه مشغول به کار هستند. و قانونی که از طرف دیگر مهاجران غیر قانونی و بدون کارت هویت، کارگران مازاد، آدمهای مشکوک و آنهایی را که معلوم نیست از کجا قاچاقی آمدند شناسایی می کنند. اینها پدیده هایی که به طور وفور حتی در کشور خودمون هم با اونها مواجه هستیم و الان در کل جهان هم با این پدیده مهاجرت آشنا هستیم و شاید بسیاری از هموطنان ما هم دچار همین توصیف ها در کشورهای دیگه می شن. آنهایی را که پلیس با چماق بهشان خوش آمد میگوید و میبردشان بازداشتگاه. قانون چیزی که تو به آن آره میگویی، حدسم این است که اینطور معنا میدهد که کسی که اینجایی است اینجایی نیست، مگر اینکه قانون اینجا بگوید طرف اینجاست. اما اگر اینجاست، قانون نمیتواند بگوید اینجا نیست. در سراسر اروپا این کتاب 1984 نوشته شده، یعنی در همون زمانی که مجامع جهانی داشتن به تنوع خلاق ما فکر میکردن، همون زمانی که داشتن به تنوع فرهنگی فکر میکردن. اما هنوز هم ما میبینیم که با توجه به اون متن خبری که من خوندم، بازنمایی هایی از تعارضات نژادی و طبقاتی و شهروندی در تمام جهان قابل مشاهده هست و هنوز ما نتونستیم اون دیگری رو از ذهن خودمون حذف کنیم و همیشه در ذهن ما یک دیگری وجود داره که منافعش با ما در تضاد هستش. راستش آره تو به نظر من یک آره نیست، نه است. تو به نه میگویی آره، تو به این که به کسی که اینجایی است بگویند اینجایی نیست آره میگویی. نه، قبل از آن آره ای آمده که تو به قانون اینجا گفته ای. برای همین است که این قانون و همه پلیس های لعنتی و پاچخار مثل گله سگ به آنهایی که اینجا هستند پارس می کنند، مدام زوزه می کشند که شماها اینجایی نیستید. این اون بیگانگیه که انسان در دنیای مدرن هم به اون دچار شده و عالم بدیو معتقد هستش که دموکراسی و حق رأی عمومی برآمده از قوانین و سیاست‌های لیبرالیستی و سرمایه‌داری هم نتونسته این بیگانگی و این دیگری ستیزی رو در انسان مدرن مشکلش رو حل بکنه و اون رو به آرامش ناشی از همزیستی بر مبنای تنوع فرهنگی برسونه. آلن بدیو در حقیقت سرمایه‌داری و تمام دستاوردهای نگرش و انگاره‌های لیبرالیستی رو در این نمایشنامه به تمسخر می‌گیره و تمام کنش‌های سیاسی و حتی کنش‌های اجتماعی رو به مانند یک صنعتی که فقط منافع کنشگران اون صنعت رو می‌تونه رقم بزنه نگاه می‌کنه. صنعتی به نام خیریه، کمک به فقرا، صنعتی به نام دموکراسی که از دل اونها تنها توجیه وضع موجود رقم میخوره و نمیتونه برای مشکل انسانی که در این صحنه نمایش جایی نداره فکری بکنه. اون معتقد هستش که انسان در جمع مفهوم پیدا میکنه، در حالی که نظام سلطه میگه من مشخص میکنم که یک انسان در کجا باید قرار بگیره و تنها از اون منظر و از اون مکانی که من نگاه میکنم به انسان اون میتونه وجود داشته باشه، در حالی که اگر اون انسان در یک جماعتی هم حضور داشته باشه اون نگاه سلطه و اون نگاه برتری نظام های حاکم بر جهان اون رو نمی بینه و اون رو نادیده در نظر می گیره و سمت و سوی نگاه قدرتمند هستش که هستی و بودن را مطرح میکنه. اینکه آلن بدیو میاد و ژانر کمدی رو در هنر تئاتر انتخاب میکنه به دلیل تفکراتی هستش که او داره و معتقد هستش که همنشینی فلسفه و تئاتر یک همنشینی طولانی مدت هستش و معتقد هستش که حتی افلاطون هم با دیالوگ های خودش به گونه ای تفکرات و اندیشه های خودش را در قالب نمایشنامه و تئاتر ارائه می کرد به مخاطبان خودش و معتقد هستش که کمدی میتونه همونطور که فلسفه و فیلسوف رو به تمسخر میگیره، میتونه کلیت دستاوردهای نظام لیبرالی رو هم تمسخر بکنه و با این تمسخر و در حقیقت خنداندن مخاطب خودش مفاهیم رو منتقل بکنه و اون بوده ها و اون امر واقع رو بازنمایی بکنه بر صحنه تئاتر. اینکه چقدر موفق بوده آلن بدیو یک متن روایی و یک نمایشنامه دقیقی رو تنظیم بکنه، شاید به زیبایی فلاسفه دیگر که از مدیوم های روایی مثل رمان و تئاتر استفاده میکنن برای انتقال مفاهیمشون، به نظر من شاید خیلی موفق نبوده. شاید اگر یوستین گاردنر رو ما در نظر بگیریم که دنیای صوفی رو مینویسه، اون زیباتر تونسته این ارتباط رو با مخاطبش برقرار بکنه. و این متن یک فیلسوف عبوسی رو روی صحنه برای ما بازخوانی میکنه که خیلی قدرت خنداندن مخاطب رو نداره. البته توی جملات پایانی آخرین نمایشنامش به عنوان تضاد با گونه رنجانه این رو بیان میکنه که گمان نمی کنم اون چیزهایی که گفته شد اونقدر هم وحشتناک بوده و شما رو ترسونده باشم، ولی در حقیقت دنیای سیاهی که نتیجه هماوردی قدرت‌های مختلف در عرصه‌های سیاسی و در عرصه‌های اقتصادی هست رو با بدترین شکل خودش به تصویر می‌کشه بدیو. و با اینکه اون نماینده اون دیدگاه چپ هستش در جهان سیاسی و در امر فلسفی، اما در تمام این نمایشنامه های خودش نمیتونه به خوبی عنوان بکنه که آیا این نگاهی که مورد نقد قرار میگیره از طرف اون، این تفکر حاکم بر جهان که مورد نقد قرار میگیره از طرف او، آیا تفکری که اون نمایندگیش میکنه اون هم تا چه حد سهیم بوده در ایجاد یک چنین جهان سیاه و تیره. بیگمان هماوردی این تفکرها در جهان امروز بوده که این کمدی تلخ را و این واگوهای تلخ و وحشت آور را در حوزه های مختلف از زبان بدیو جاری کرده و تفکر چپ یا سوسیالیست هم چندان مبرا نیست از جهانی که امروز آکنده از مهاجران سرگردانی هستش که در حاشیه های سیاه و متعفن شهرهای گوناگون و سیاه چاله های متعفن شهرهای گوناگون به حد اقل زیست انسانی قناعت میکنن و حتی نظام جهانی هم به اونها اجازه نمیده که در همین حد اقل ها هم زیست داشته باشن. من پرگویی کردم، همینجا صحبتم رو تمام میکنم. نمیدونم وقتم تمام شده یا نه و انشاءالله اگر فرصتی بود مجدد در خدمتون هستم.
خیلی ممنون. همونطور که در مقدمه بدیو و ترجمه انگلیسی نوشته شده، تعدادی شخصیت در این کتاب و بقیه نمایشنامه هایی که با محوریت احمد نوشته بدیو وجود داره که من بهشون اشاره میکنم. یک شخصیتی وجود داره به اسم سیبیلو. اینم بگم که این کلمات همینطوری در انگلیسی و فرانسه به کار رفته و یک نوع طنزی که بدیو در این کتاب به کار میبره بازی با اسامی هست و دقیقا همون تکنیک کمدی کلاسیک که اون کسی رو که بدش میاد نویسنده ازش اسم بدی روش میذاره، این دقیقا اینجا وجود داره. یک شخصیتی هست به اسم سیبیلو که یک نجات پرسته، یک زنی هست در کل ماجراها که ترجمه شده اسمش به مادام افاده، یک نماینده مجلس بورژواست، یک روشنفکر لافزن و متظاهری وجود داره به اسم ریواس، یک دختر جوان ولگردی هست که در طرح خانه‌سازی کار میکنه به اسم کامیل و یک دختر جوان سیاه‌پوستی است به اسم فندا که متوجه میشیم که احمد هم بهش بی‌علاقه نیست. و دو تا شخصیت دیگه هم برای اولین بار بدیو اشاره میکنه که تو این کتاب وارد داستان شدن، یکی پیرزنی عرب به اسم فاطیما که مادر احمده و یک شخصیت دیگه‌ای که اسمش هست اهریمن شهر و در دو تا از نمایشنامه‌ها ظاهر میشه که در واقع حرفش خبرچینیه. و از قضا به نظر من اون دو تا نمایشنامه‌ای که این اهریمن شهر یا خبرچین توش هست درخشان‌ترین آثار بدیو هستن در این کتاب. حالا امیدوارم فرصت بکنم یه چند خطی از اون رو بخونم. شخصیت های خردریز دیگه هم هستن مثل بدل های احمد و دیگران. برای اینکه شما یه حسی به دست بیارین از اینکه زبان این اثر چجوریه، در فارسی چجوریه و چه نوع طنزی توشه یا بدیو چجوری به موضوع نگاه میکنه، یه بخشی رو من از این نمایشنامه‌ای که به اسم اخلاقیات نوشته شده براتون میخونم. یک دیالوگیست بین احمد و اون ریواس که الان معرفیش کردم که میگه که یک روشن فکر لافزنه و متظاهر. حالا من از وسطش میخونم. ریواس داره میگه ما یه مسئولیت اخلاقی داریم، یه مسئولیت جهانی داریم، باید یه چیزایی رو درست بکنیم. اینطوری میگه که دو چرخه کول پشتی، کرم های اصلاح در تیوب های آلومینیومی تجزیه پذیر، نه قوطی های تجزیه ناپذیر. میگه اینا رو باید برای بچه ها و اونایی که نیاز دارن جمع بکنیم. به جای استفاده از حشره کش، همان پشه بند های قدیمی، پنیر طبیعی بز به جای پنیر های گچی که دستگاه های آلوده میسازند. استفاده از پشکل گاو به جای کود های شیمیایی در مزرعه. ما نیاز به کمیته برای مسئولیت پذیری جهانی داریم. کمیته متشکل از زنان شایسته و کشاورزان دهاتی. کمیته علیه سوراخ. فقط تصورش را بکن، چون قبلش راجع به سوراخ لای اوزون داره صحبت میشه. فقط تصورش را بکن، یک راهپیمایی عظیم چند فرهنگه با پلاکاردی بزرگ اتحاد، ما سوراخ را هم میآوریم. این قوی ترین تصویر اخلاقی است که به عقلم میرسد. احمد میگه تو در هماوردن کل سوراخ های اخلاق موفق بوده ای. میخواهم بگویم چه نامی روی این دستاورد و اکتشاف درخشان امشبت میتوان گذاشت. ریواس: بله، چه اسمی میتوان رویش گذاشت؟ وقتی پا را فراتر از اصول خشک و مطلق میگذاری، وقتی به موارد ملموس و واقعی میپردازی، وقتی میفهمی اخلاقیات کجاست، در هر کس که خود را مسئولیت پذیر کرده است و میداند چه باید بکند، و وقتی همه این کارها را در حالی انجام میدهی که روی صندلیت نشسته ای و بحثی دوستانه میکنی بدون درگیر شدن در هر گونه مسئله و بوروکراسی و فقط با تفکری میانه رو بسیار معتدل و آرام مانند طب کلنگر، به همه اینها چه نامی میتوان داد؟ این اخلاقیات دوستانه و جهان شمول که در مقابل شیطنت های شیطان ایستاده است. احمد: اسم قشنگی دارد. ادموند ریواس: خودت هم به آن اشاره کردی. اخلاق سوراخ همبیار. ریواس متفکرانه: اخلاق سوراخ همبیار، اخلاق سوراخ همبیار، حق با توست. به نظرم اسم خوبی میرسد. احمد: همه راه حل‌های اخلاقی در آن خلاصه شده. ما اخلاقیات داشتیم اما نمیدانستیم کجاست، کجا زندگی میکند. حالا میدانیم. ریواس: خب کجاست؟ اخلاقیات کجاست؟ احمد: همه کاری که تو باید بکنی این است که سوراخ را پیدا کنی. هر جا سوراخ هست اخلاقیات هم هست، چون اخلاق یک سوراخ همبیار است. ریواس: پس همینطور که در صندلیتان نشسته اید باید آن دور دورها را رصد کنید، همه آن پشت مشت های سالن تئاتر را، شاید به سوراخی برخوردید. این سوراخ همان چیزی است که دهانش را برای اخلاق باز کرده است. احمد: چه خوب میشد اگر صندلی ما یک سوراخ داشت. در آن صورت ریواس: در آن صورت ما تحت ما حکم اخلاق را داشت. احمد: چون سوراخ همبیار بود. ریواس: چه راحت، چه ساده. احمد: و چقدر لذت بخش، چقدر سرشار از لذت اخلاقی واقعی است این کار. احمد و ریواس به صندلی تکیه میکنند و در سکوت لذت میبرند. این نوع تأنیث که بدیو به اون ظاهر درخشان اخلاقیات تو جامعه خودش داره وارد میکنه. خب من خواهش میکنم از آقای رضا عبدی، روزنامه‌نگار و داستان نویس، که لطف کنم و صحبتشون درباره کتاب بفرمایید.
سلام، عصر بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. تبریک میگم به خانم عطاریان بابت انتخاب و ترجمه کتاب احمد فیلسوف، و خدا قوت هم میگم به ناشر محترم جناب آقای دکتر شیخ رضایی که کتاب رو فکر میکنم به بهترین شکل ممکن از تیغ نظارت گذراندن و خیلی تر و تمیز و با کمترین نقص منتشر کردن. خانم عطاریان لابدای صحبتاشون از انگیزه های انتخاب و ترجمه این کتاب میگفت و بعد من وقتی ایشون صحبت میکرد و یاد لحظاتی افتادم که این کتاب نخستین بار البته ترجمه شدهش رو میخوندم و ذوق میکردم، گفتم به به این چه کتاب خوبیه برای منتقدان، چون تقریبا هیچ موضوعی نیستش که آلن بدیو در این کتاب نسبت بهش موضع نداشته باشه، از راست‌ترین موضوعات در واقع سیاسی و اجتماعی دنیا گرفته تا چپ چپ. من چند تاشو مثلا براتون میخونم و میگم که این در واقع موضوعات که آلن بدیو تونترین شکل ممکن در این کتاب موضع داره چقدر منتقدین رو سر کیف در میاره. مثلا کسانی که لیبرال هستند و منتقد اندیشه های چپ به راحتی میتونن این کتاب رو سندی بگیرن برای رسوایی چپ، بگن اندیشمندان چپ همینقدر بی آبرو فحاش و بد دهنن، و برعکس منتقدین لیبرال ها و اونهایی که در واقع گرایش دارن به یکی از نهله های فکری چپ بگن که این جهانی است که سرمایه‌داری و لیبرالیسم برای ما ساخته و ما در این جهان که در واقع بر ساخته این حضرات است چاره‌ای نداریم جز اینکه اعتراض خودمون و خشم خودمون رو با سخنان هجوآمیز و فحاشی گاهن بیان بکنیم. نویسنده در این طیفی که برای شما ترسیم کردم از جهت فکری منتقدین که بخوان نگاه بکنم به کتاب بی‌موضع نیست، اون سمت چپ ها ایستاده و البته به خوبی این درس رو میده که حتی فحاشی هم میشه به شکل هنرمندانه بیان بشه و بسیار زیبا، همچنان که در متن انتخابی های دکتر شیخ رضایی هم شما شنیدین و اتفاقا متنی بود که من هم میخواستم سخنانم رو به اون آغاز بکنم ولی خب شما واقعا متن درخشانیست اونجا. بدیو در واقع از مهاجرت شروع میکنه و میبینید الان در گفته های شیخ رضایی و سرکان خانم اونوندی هم دو نکته پررنگ بود. آقای دکتر فرمودن که کتاب و بدیو در این کتاب موضوع اصلیش سیاسته، این اندیشش در واقع تبدیل کردن هر رخداد به یک امر سیاسی است. آقای خانم اونوندی از منظر مهاجرت نگاه کردن، من گفتم مهاجرت پدیده فرهنگیه که دغدغه اصلی و بنمایه فکری نویسنده است در سالی که این نمایشنامه رو نوشته. البته ایشون فرمودن 1984 سالی است که شخصیت احمد رو بدیو خلق میکنه، ولی این نمایشنامه در سال 95 نوشته شده، نمایشنامه احمد فیلسوف. احمد در دو تا نمایشنامه دیگه ای هم حضور داره، در نمایشنامه احمد عصبانی می شود که 96 نوشته شده و کدو تنبل ها که اونم در سال 96 نوشته شده. سال دهه 90 و به صورت مشخص سال 94 و 95 سال هاییست که جنگ رسانه‌ای معروف امریکا بر علیه عراق به پایان رسیده و تحلیلگران دارن تبعات رسانه‌ای این حمله رو و این در واقع تجاوز نظامی رو بررسی میکنن. عده‌ای از اندیشمندان و متفکرین اتفاقا فرانسوی این جنگ رو یک جنگ رسانه‌ای میدونن، میگن این جنگ در رسانه‌ها اتفاق افتاده. به صورت مشخص بودریاره که این تحلیل رو ارائه میده و میگه که این جنگ صرفا یک اتفاق رسانه‌ای است. بدیو در 11 تا از متن‌های این کتاب، من چرا میگم متن و از نمایشنامه استفاده نمی‌کنم، برای اینکه این کتاب به نظر من یک نمایشنامه کامله و اطلاق متن‌های این 34 تا متن‌های کوتاه، اطلاق کلمه نمایشنامه بهشون کمی مناقشه برانگیز از نظر فرم متن نمایشنامه، بعضن یه تگوییه، بعضی وقتا حتی فقط یه توضیح صحنه است در بعضی از متن و بعضی وقت متن هم که در واقع دیالوگ بین شخصیت هست. در 11 تا از این متن اشاره به این جنگ رسانه‌ای میکنه و آشوبی که اتفاق افتاده. در 7 تا از متن‌ها مسئله مهاجرت و دیگری رو در جامعه فرانسوی بهش میپردازه. حالا من میخواستم مواردی بگم که در واقع در این نمایشنامه نسبت بهشون موضع به شدت رادیکال و تند داره. بدیو وجود، مهاجرت، زبان، مسائل زنان یا فمینیسم، روانکاوی، سرمایه داری، امور شورا و شهرداری، بیمه، مالیات، محیط زیست، اقلیت‌های جنسی، نژاد پرستی، آموزش و پرورش، اینا عمدتاً در بیش از دو تا متن اتفاق افتاده. در موضوعاتی هستن که توی یک متن بهشون پرداخته، مثلا مثل توسعه، مثل طبیعت، خدا، مسئله دین و در واقع مسئله فلسفی مثل تضاد. همین ابتدای بحث بگم، به عنوان یک داستان نویس، فلسفیش وقت و هیچگاه تا الان نشون دادن که داستان نویسان و نمایشنامه نویسان خوبی نیستن. یک دو تا استثناء که حالا بازم به قلم فیلسوفان فرانسوی در اومده رو نادیده بگیریم، عمدتا تلاششون برای انتقال مفاهیم فلسفیشون توسط رسانه‌ای مثل ادبیات یا نمایشنامه تلاش موفقیت‌آمیزی نیست. همچنان که خانم مومندی گفتن، بعدیو به من یک نمایشنامه نویس دچار اطناب، پرگویی، بعض وقت زیاده گویی و به زعم بنده هذیان گویی میشه. هذیان در یک نمایشنامه در واقع یا در یک متن به نظرم ناخودآگاه متن رو برای ما نشون میده. این مقدمه رو دارم میگم که برسم به خواهشی که یا فرمایشی که خانم عطاریان از بنده داشتن به مسئله در واقع زبان لکان یا در واقع نگاهی که بدیو به روانکاوی داره در این متن بپردازم، که مسئله اصلی در واقع این نمایشنامه هم به نت به زمان زبان هست. این هذیان‌گویی، این هذیان در واقع رفتاری در متن که بدیو دوچاره شده است در این نمایشنامه، و من فرض رو بر این میگم که مترجم محترم موفق شده که این هذیان رو منتقل بکنه، مترجمین محترم، مترجمی که از فرانسه به انگلیسی و مترجمه که در خدمتش هستم خانم عطاریان از انگلیسی به فارسی، فرض بر این میگیرم که تونستن هذیان رو منتقل بکنن، نشون میده که شخصیت نویسنده ما یک شخصیت معترض نیست، شخصیت عصبانیه. من مدام از خودم میپرسیدم که تو چرا انقدر عصبانی هستی پسر؟ البته خب ایشون جای پدر من هست، ولی خب من ایزار داشتم موقعی که بخونم بپرسم تو چرا انقدر عصبانی و این عصبانیتت رو چرا انقدر پی در پی و به شکل بمباران داری در متنت ارائه میدی؟ جایی برای تأمل و تفکر یا مخالفت حتی مخاطب نمیذاری، انقدر پرگو و شدید فریاد میزنی که مخاطب چاره جز سکوت و پذیرفتن فریاد تو نداره. علتش برمیگرده به در واقع انتقادیست که بزن من با مطالعات دیگه که حالا با من یه روزنامه نگار داشتم، منتقدین در واقع مکتبی به اسم اصلا مکتب حالا لکانیزم یا مکتب فکر فرانسه که امریکایی بهش میگن فرنش تئوری، این انتقادها از ابتدای دهه 80 به شکل رادیکال در جوامع فلسفی و مجامع دانشگاهی مطرح شد و بالاخره بدیو هم به عنوان یکی از صاحب نظران این مکتب خودش رو مخاطب این انتقادها میدونست و واکنشش به این انتقادها یک واکنش عصبی و همچنان که گفتم تو هم با هذیان و عصبیت در این متن هست. برای اینکه بگم که چه اتفاق میفته در انتقاد نسبت به فرنش تئوری و اینکه اساسا فرنش تئوری چیه و در ایران ما مترجمین یا متفکرینی که دارن کار میکنن و به هر حال بدیو رو دوست دارن چه نگاهی دارن به این تئوری ها و چرا باید یه ذره حساس بشیم نسبت به این مسئله. من مقدمه یک کتابی رو براتون میخونم که به فارسی ترجمه شده و فکر میکنم اولین کتابیه که به شکل رسمی از بدیو تو ایران منتشر میشه، سال 88. عنوان کتاب میگم ولی اسم مترجمین رو زحمتش میدم به خودتون سرچ بکنین. کتابی به نام فلسفه، سیاست، هنر، عشق، آلن بدیو، مترجم و ویراستاران ایرانی به زبان فارسی. توی مقدمه این کتاب این چنین میگن: اکنون مدت هاست که همه ما از خواندن کتابهایی در باب ناممکن بودن تفکر و حقیقت، به پایان رسیدن فلسفه، توتالیتر بودن هر گونه دعوی کلی جهان شمول و ضرورت واسازی کردن همه چیز و همه کس خسته شدیم. این کتاب ها از قضا غالبا مؤلفانی فرانسوی دارن با نامهایی چون دریدا، بارت، دولوز و غیره، ولی تا آنجا که به تجربه انضمامی و تاریخی خود ما مربوط می شود قضیه حتی موسیقی‌تر از این هاست. حقیقت آن است که خواننده فارسی زبان هنوز هم به اکثر کتاب‌های فوق دسترسی ندارد. آنچه در دو دهه اخیر شاهد بودیم انبوه ترجمه‌ها یا تألیف ترجمه‌های 100 و 200 صفحه‌ای درباره نام‌های فوق بوده که غالباً با ترجمه‌ها و نثرهای غریب و گاه بی‌معنا در آشفته بازار کتاب و کتابخانه ایرانی سرازیر شدند. وندک شما خوانندگان این دیار یک دهه را از خواندن کتاب‌های لذت بردند که هیچ از محتوا و موضوعشان در نمی‌یافتند. چندان که نفهمیدن خود به سویه‌ای ضروری از بازی روشنفکری بدل گشت و گاه حتی برخی مترجمان یا مؤلفان سالی 3-4 کتاب از این دست به بازار پر رونق عقاید عرضه کردند. در چنین فضایی بود که ما، منظور مترجمان یا نویسندگان این مقاله است، ما حدود 3 یا 4 سال پیش علم‌بدی رو کشف کردیم، مثلا خلوش سال 85-86 شمسی. اما تفکری که نام بدی و معرفانه است نه فقط برای ما، بلکه در سطح جهانی نیز نشانه ظهور یک گسه است یا تجلی امری نو است. همانطور که متفکر مشهور استاویژه گفته است، بدی و خود نام یک رخداد در فلسفه معاصر است. این واقعیت که حتی این رخداد یا گسه است بنیادی نیز نامی فرانسوی دارد، یادآور این گزاره قدیمی است که همان نیزه‌ای که زخم می‌زند مرهم نیست هست. البته چند سال پیش بدیو در جهان انگلیسی زبان به کلی ناشناخته بود. به قول پیتر هالوارد، برجسته‌ترین مفسر و شارع بدیو در زبان انگلیسی، در دو دایره المعارف اصلی فلسفه فرانسوی به زبان انگلیسی که در سال‌های 96 و 2001 انتشار یافتند، نام بدیو حتی یک بار هم ذکر نشده است. در خود فرانسه هم پروژه فکری بدیو وضع بهتری ندارد و با مقاومت‌های روبروست که خود گواه ناخوانی و سازش ناپذیری فلسفه او با فضای فکری مسلط در 3 دهه اخیر فرانسه است. سپس ویراستان در مقدمه‌ای که حالا با همین لحن ادامه میدن که خیلی هم ستایش‌آمیزه، چند صفحه در وصف عظمت بدیو و اندیشه فکری و نهله اندیشه ورزی ایشون قلم میزنن و بعد چکیده اینو من براتون میخونم که البته پشت کتابم اومده، چکیده این متن ستایش کنه. علم بدیو شاید یگان رقیب جدی دولوز و دریدا برای احراز لقب بی‌معنا اما اجتناب ناپذیر مهمترین فیلسوف فرانسوی معاصر باشد و کتاب وجود و رخداد او که در سال 98 منتشر شده و نوشته شده بیگمان بلند پروازه ترین اثر فلسفی است که پس از عقل دیالکتیکی سارت به زبان فرانسه نوشته شده است. بدیو معتقد است آنچه آدمی را به تفکر وامی دارد همواره مواجهه است با رویداد واقعی در جهان، مواجهه اعتراض‌گونه و عصبی در جهان خارج که خود را بر ما تحمیل می کند و روش های معمول تفکرمان را از هم می پاشاند. تفکر بدیو دانش دقیق فلسفی، شور فلسفی، حساسیت هنری و درگیری رادیکال سیاسی را به هم می آمیزد. به زعم او تفکر فلسفی راستین تارهای مفاهیم خود را از درون خیش نمی تند. تفکر فلسفی واکنشی است به تأثیر اضطراب‌آور یک رخداد حقیقت در سیاست، علم، هنر یا عشق و کوششی است برای برپایی داشتن فضای جهت هم امکانسازی حقیقتی که زمانه و تفکر را رقم می‌زند. من فکر کنم تحلیل این متن ستایش‌آمیز خودش جلسه مفصلی می‌طلبه که مثلا مترجمینی که یکیشون از در واقع متفکرین به نام این سالهای ما هستن چگونه راجع بدیو این حرف رو میزنن. راجع بدیویی که به زعم خود مترجمین حتی در سال 2001 در جامعه فلسفی انگلیسی زبان مطلقا نامی ازش بیان نشده. خب من اگه جای بدیو باشم و خودم رو صاحب این اندیشه و این اندیشه های ستایش آمیزی که مترجمین من و مفسرین من در مثلا یک جامعه فرهنگی مثل ایران بیان کردم به برخی از این ستایش ها باور داشته باشم، در مواجهه با این بی‌تفاوتی و نقد لحنی عصبی و اعتراض گونه به خودم میگیرم و بعد این اعتراض رو با متن‌های مختلف با رسانه‌های مختلف بیان می‌کنم و این در این بیان به حال نام بدیو تبدیل به عنوان یک متفکر تبدیل به یک نام، یک چهره رسانه معروف و مشهور میشه که مدام به اولوش این نام جنجال‌های فکری و در واقع مناظره گونه هست. من همین الان یک چیز به ذهنم رسید، فقط بگم که چون دوستان میگفتن که این متن به شکل کمدی نوشته شده و البته خنده‌آور نیست، بگم که تو متن کمدی‌وار نیست، هجویه است و من یه نمایشنامه 3 ساعته تقریبا، یعنی این متن رو حالا نمیدونم چقدر بهش وفادار بودن چون زبان فرانسه تقریبا نمیدونم و به شکل فرانسوی اجرا شده بود، زبان فرانسه 3 ساعت طول کشیده بود، دوربین وقتی رو تماشاگر میرفت یا دست نمیخندیدن، یعنی وقت اونایی که متن اصلی هم داشتن نمایشش رو میدن نمیخندیدن. از سال 2011 که بعد با تلاش‌های مخصوصا همفکر و همراهش اسلاویژک تبدیل به یک چهره و یک متفکر رسانه‌ای میشه، دیگه جامعه انگلیسی زبان و جامعه متفکرین جهانی بدیو رو جدی میگیرن و بعد شروع میکنن نقد کردنش و در این انتقادها خب در میابن که تفکر بدیو که به حال به عنوان یک فردی که به در واقع چپترین طیف چپهای موجوده، حالا مثلا من کمونیسم دلبستگی و وابستگی داره، این اندیشه از کجا در میاد و چه در واقع ضعف و یا مثلا نارسایی وجود داره. من براتون یه نمونه از نقدهای بامزه‌ای که یعنی یا بازیهای بامزه‌ای که با بدیو شده رو میگم، به خاطر اینکه در یکی از نمایشنامه‌های این کتاب فکر میکنم نمایشنامه سوژه است که خانم عطاریان هم فرمودن که من راجبش کمی صحبت بکنم، راجب لکان اینچونی مینویسه، باید ببینید منتقدین چی کار میکنن، چه بلای سر دوست نویسنده هم میارن. این متن، این پاره از نمایشنامه به نام سوژه یک هست که در مورد سوژه صحبت میکنن که سوژه در اندیشه لکان در واقع خیلی مفهوم پررنگ و مدخل مفصلی است که فکر نمی‌کنم حوصله جمع‌ریزی بده که من اونو بشکافم. همینقدر به شما بگم که لکان تفکر زبان و انسان رو یک سوژه می‌بینه. یه بداهه‌گویی داره احمد در باب عشق به نقاب که با همین توضیح صحنه هم نویسنده نوشتهش، یعنی بداهه‌گویی در باره عشق به نقاب. آنچه باید بگویی اگر بخواهی در فلسفه دقیق باشی این است، آن را در دفترچه یادداشت بنویس. این حرف در میان این همه گپ و گفت تأثیر بزرگی میگذارد. این حرف را به دوستان گرمامه و گلستانت بگو و ببین که همه انگوش به دهان میمانند. حرف چیه؟ آنجا که میاندیشم نیستم و آنجا که هستم نمیاندیشم. به این میگویند حرف حساب. اما متاسفانه این حرف از من نبود. احمد زیر نقابت، آنجا که می اندیشی و نیستی راستگو باش. این حرف خیلی جالبی است ولی از تو نیست. این حرف از آن یک نقابدار مدرن است. اسمش لاکان است. نه لاک پشت، نه لاک ناخون، لاک پاکون، نه لاکان. یک مرد نقابدار دیگر که نقاب از چهرهش انداخت. چون این روزها نقاب همان سوژه است. با خوندن این پاره از نمایشنامه به هم روانکاوان پست مدرن، وابستگان به مکتب فکری لگان، آستین ها رو بالا زدند و سر وقت دوست نویسندمون اومدن و اتفاقا یه بازی معنادار انجام شده. ببینید که فکر میکنم نشر ققنوس این کتاب رو چاپ کرده، چرندیات پست مدرن رو نمیدونم دیدین یا عنوانش رو حالا یا خودش رو خوندین یا نه. این یه اتفاق جالبه، به هر حال تو فرهنگ غرب شکل هجو یک متفکر یا یک نویسنده در واقع به دو صورت اتفاق میفته. یکی اینکه توی جلسه سخنرانیش میان یا کیک چیزی میمالن رو صورتش، کفشی پرت میکنن یا گوجه میندازن رو صورتش، معمولا کیک مالی بیشتر بهش میگن، اصطلاحی هم داره در زبان فرانسه. شکل دیگه هم داره که کانولار به فرانسویه، در واقع نقاب، یه نقاب به صورت میزنن یا در واقع به اندیشهشون و به قلمشون میزنن و اون نقاب فریبی بیش نیست و نویسنده و اون متفکر رو در واقع بازی میده و فریب میده که معروف ترین در واقع این کانولارها هم کتاب چندیات پست مدرنه که در نشریه کلچر استادیز آلن سوکال در سال 96 در واقع نوشتش که یاوه‌های در باب پژوهش پست مدرن و به حال وقتی که منتشر میشه سر و صدای بزرگی را میندازه. در اوایل آوریل 2016 که در واقع همزمان هم هست با ایام 13 بدر خودمون، اون دروغ‌های آوریل معروف هم در همه جای دنیا اتفاق میفته، دو نفر به نام‌های آنوک باربروس که استاد در دانشگاه پاریس و فیلیپ هونمان که پژوهشگر در مرکز ملی مطالعات اجتماعی در برنامه رادیویی فاش کردن که موفق شدن با امضای یک فیلسوف قلابی، یعنی نقابی که آلن بدیو در این پار از نمایش نامه که براتون خوندم و لکان رو منتسب میکنه به اینکه پشت یک سوژه‌ای که در واقع برمی‌سازد و واقعی نیست پنهان میشه و یک نقابدار مدرنه، اونا موفق میشن که با امضای یک فیلسوف قلابی در پای متنی که به زعم خودشون خیلی قلمبه سلمبه بود ولی تو خالی هم بوده، درست به سبک آلن بدیو رسا بکنن. جالبه این متن در نشریه چاپ میشه به اسم مطالعات بدیوی، این متن رو موفق شدن توی نشریه منتشر بکنن که بدیو و طرفداراش در واقع منتشر میکنن و سردبیری این نشریه هم با استراتژیک و توم بدیو رو اینجوری به تله میندازن. عنوان پرتمطراق و بسیار بدیویی مقاله به زعم نویسنده اینه: اونتولوژی، بیطرفی و میل به نبودن. و اگه امضای خیالی هم به عنوان فیلسوف خیالی میذارن و به نام بندتا تریپودی و دقیقا به سبک و مضمونهای بدیویی هم منتشرش میکنن. این دوتا پژوهشگر که به هر حال خودشون رو پژوهشگر میدونم، منم رعایت میکنم امانت داری رو میکنم، به حال عنوان میکنم پژوهشگر، در واقع بعد از اینکه این افشاگری انجام میشه مورد شدیدترین انتقادها و اعتراضها توسط بدیو انجام میشه. بدیو اونها رو دوتا دونپایه فلسفی اکادمیک مینامه و یه چهره معروف دیگه هم به اونا میگه که به حال این کار، یه چهره معروف فرانسوی در واقع فرنش تئوری که اسلاویژی که میگه که این کار، این دست انداختن و اقدام به کانولا خیلی ناپذیرفتنی، اصلا در اندیشه فکری ما جایی نداره. واکنش اون دوتا پژوهشگر به علاوه آلن در واقع سوکال که اون کتاب معروف در سال 96 منتشر کرده در واقع اینه که یه مقاله می نویسن در روزنامه لیبراسیون در 31/5/2016، در این تاریخ شما میتونید روزنامه رو ببینید، در واقع این ستا یه متن می نویسن و من براتون یه تیکش رو می خونم. میگن این تله‌گذاری هجوامیز، این تله‌گذاری‌های هجوامیز با سه شدت جدلی متغیر انجام گرفته است. اما اهداف مشترک ما چه بوده است؟ البته پرتاب سنگ این گونه هجوا به طالاب آکادمیک جالب و سرگرم کننده است، اما کافی نیست. این اقدام‌های هجوامیز جرقه اولیه است برای بازاندیشی دقیق‌تر از راه تحلیل به منظور باز کردن دستگاه ادعاهای اندیشه ورزانه و اخلاقی به اصطلاح اندیشمندان بزرگ. همیشه میتوان آنگونه که بعضی از مخالفان چنین اقدامی میکنند درباره انگیزه های آگاهانه یا ناآگاهانه این گونه تقلیدهای هجوامیز یقه پاره کرد. اما بهتر است این امر بدیهی را هم دید. هجو نویسی نوعی اهرم برای درهم شکستن گاوصندوق های نظریه بافی بوده است. وقتی مؤلفان مورد نظر نه فقط زیر بار بحث انتقادی نمی روند بلکه دست به هر کاری می زنند تا افکارشان را شدیدتر قفل کنند، تنها سلاح مشروع و موثری که برای گشودن بحث باقی می ماند دست انداختن آنهاست. همون گونه که جاناتان سویف در 1729 سیاست استعماری انگلیس در ایرلند را با دینامیت هجویهی به نام مستعار و با عنوان پیشنهاد متواضعانه منفجر کرد. بنابراین اقدام به کلک هجوامیز به همراه توضیح نامه کاملا قطب مخالف احتراز جویی است. وانگهی انتشار متن هجویه تقلیدی پرسشی نگران کننده برمی انگیزد. اگر مریدان و خود استادی که مراد آنهاست نمی توانند میان اندیشه استاد و حرفهای یک سره و آمدن بی معنا رابطه برقرار کنند، پس چه کسی می تواند؟ من این در واقع تحقیقات روزنامه‌نگاری هم برای شما گفتم که احتمالاً کنجکاویتون بیشتر بشه و اگر این کتاب رو تهیه نکردین و مطالعه نکردین سر وقتش بریم و ببینین که در واقع میان این گفته‌های پراکنده حق با کیست. علم بدیوی معترض و پرخاشگر در این متن و یا منتقدینی که او را جدی نگرفتن به عنوان یک فیلسوف و نظریه پرداز و وقتی که مطرح شد به عنوان نظریه پرداز چون این دستش انداختن. خیلی ممنون از این که حوصله کردیم و گوش کردیم.
درباره کتاب اشاره بکنم و بعد جلسه رو با پرسش پاسخ میتونیم ادامه بدیم. من البته زمینه کارم و مطالعم فلسفه فرانسوی به شکل عام یا بدی و به شکل خاص نیست، بنابراین خیلی آماتورم، ولی چند تا مفهوم اصلی هست توی فکر بدیو که میتونم اینا رو توضیح بدم، حتی از مقدور البته تا اونجایی که توضیح پذیره، چون یکی از ویژگی‌های بسیاری از متفکرین فرانسوی اینه که خودشون تعمدن پرهیز میکنن از دادن صورت بندی خیلی دقیق و روشن، به خاطر اینکه اینا اصلا مخالف اون نوع تفکری که دنبال میکنن میدونن. ولی به هر حال چند تا مفهوم اصلی هست و این مفاهیم توی این نمایشنامه‌ها خودشون منعکس کرده. بعضیاش در تار و پود نمایشنامه هست و بعضیاش گفته میشه از زبان شخصیت ها. یکی از اصلی ترین نکاتی که شاید بتونیم بگیم بعدی و کار نظریه پردازیشو با اون شروع میکنه مفهوم کثرته. برخلاف سنت بسیار قدیمی که به یونان باستان برمیگرده و متفکران، فلاسفه، اندیشمندان دوست داشتن منشأ عالم رو برگردونن به یه نوع وحدتی، اینکه عالم از یه چیز شروع میشه، حالا این میتونه آب باشه، میتونه هوا باشه، آتش باشه و بقیه کثرت ها از اون ناشی داره میشه و این همینطور به عنوان یه چارچوب ذهنی حفظ میشه در دوره مدرن. علاقه هممیهن بدیو یعنی دکارت به این برگردوندن چیزها به امور پایه‌ای و واضح و بدیهی تردید ناپذیر، بدیو توی سنت فکری کسانی قرار میگیره که بنا رو و اصل رو بر کثرت میذارن، یعنی معتقدن که وحدت اتفاقا یه امر عارضی و ساختگیه، اون چیزی که طبیعیه کثرت. نمایشنامه‌ای هست در کتاب، من حالا سعی میکنم نمونه ها رو هم از با شاهد مثال بیارم که خیلی هم صحبتم خسته کننده نباشه. نمایشنامه‌ای هست در کتاب به اسم کثرت که این موضوع توش با حجو بیان میشه. شخص اینو یه مونولوگی است که احمد داره میگه. شخص احمد یک دماغ دارد، شکی که ندارید، اما من یک دماغم، دماغ احمدم، دماغ گنده احمدم. لطفاً بشتابید به سوی شناخت دماغتان. زمان زمان شناخت دماغ هاست. تجزیه و تحلیل علمی دماغ به شما چه میگوید؟ دقیقاً دماغ دو سوراخ دارد نه یکی، دماغ دو تاست نه یکی. آیا من دو سوراخی ام؟ احمد دو سوراخی، احمد دماغ دماغ. احمد دوتا بودن دماغ را میداند. میفهمید چه میگویم؟ بیشمارهای کوچولو، از من که یکی هستم دوتا چیز، یعنی کمترین مقداری که میشوان با آن خیلی چیز درست کرد در میآید. دوتا سوراخ دماغ. راستش را بخواهید دوتا خیلی هم زیاد نیست. در واقع دوتا یکی میشود دوتا. دو به سختی از یک بیشتر است. من یه تیکارش حالا میرم جلو. بعد میگه که حالا درون حد سوراخ دماغ چیست؟ لطفاً نگاهی به داخل سوراخ دماغتون بندازین با انگشت نزشته، با یه چوب کوچیک یا حتی یه چوب بزرگ و تمیز هم اشکال نداره. یک کپه درجه یک اندماغ خشک از سوراخ دماغ راست من بیرون میاد و من مطمئنم که حتی توی سوراخ دماغ چپ هم میشود کم و بیش همین مقدار را پیدا کرد. و پشت سرش مقداری آب دماغ، مایه کف مانند و زیبا همچون دریا روی ساحلی ماسه‌ای و سنگی کوچک از کرک‌های نرم به نرمی بره‌های زاده شده در بهار. چه سوراخ دماغ های پربار و پر جمعیتی اینجا چقدر زیبا دورو بر من را گرفتن و همراهی هم می کنن. چقدر مسرت بخش است که دیگر تنها نیستم. تقریبا مطمئنم که اندماغهای خشکیده و آبدماغهای کفالود و کرکهای زیبا همانقدر در دماغ من احمد یکی یک دان زیاد و فراوان است که در دماغ شمایی که در این سالن نشسته ای زیاد است. یک لحظه صبر کن، یک لحظه صبر کن، یکی دیگه. چهار تا دیگه تو سوراخ دماغ چپم هست. و بعد همینطوری هی ادامه میده که حالا اینا رو دونه دونه حالا تجزیه کنیم، تو اینا چیه، اون آبش چیه، اون چیه. و این مسئله کثرت رو خیلی شاید به شکل تعواوری تو این نمایشنامه بیان میکنه. نکته بعد اینه که این کثرت ها ما بهشون وحدت میدیم، یعنی ما وقتی اینا رو کنار هم میذاریم یه چیزی میسازیم که بعدیو اسمشو میذاره وضعیت یا موقعیت و میپنداریم که یکیه، در حالی که متشکل از مقدار زیادی. مثلا همین نمایشنامه اولش میگه من احمدم، یکیم. با تعبیر بعدیو این یک موقعیت، این یک وضعیت، این میز یه موقعیت. موقعیت یعنی یه چیزی که فکر میکنیم یکیه، در یه بافت خاصی یک چیز در نظرش میگیریم ولی متشکل از خیلی چیزهای دیگه است. بعد نکته دیگه‌ای که بعدیو اضافه میکنه اینه که وقتی ما تو این موقعیت‌ها به سر میبریم، چیز پیشبینی ناپذیری برامون وجود نداره، چیز شگفت‌انگیزی برامون وجود نداره، به یه معنا عادت میکنیم. در واقع با واقعیت ها سر و کار داریم، هیچ چیزی که اسمشو بشه گفت حقیقتی که کشف میکنیم وجود نداره. کی کشف حقیقت صورت میگیره؟ مهمترین اصطلاح بدیو اصطلاح رخداد یا رویداد، ایونت. وقتی که این چیزی که ما بهش عادت کردیم به اسم موقعیت یا وضعیت پاره میشه، سوراخ میشه، به هر دلیلی میگسله و ما دوباره متوجه میشیم اون چیزایی که واحد میپنداشتیم، بدون مسئله میپنداشتیم، به هم پیوسته میپنداشتیم، اینا در واقع متشکل از خیلی عناصر دیگه و اونا برامون مسئله ساز میشن، ما در موقعیت یه رویداد قرار داریم. بنابراین رویداد یعنی اون چیزایی که برامون پیش بینی پذیر بوده، اونایی که نمیدیدیم برامون حالا مسئله ساز میشن، برامون قابل توجه میشن. این مهمترین مسئله است، مهمترین مفهومه در نظام بدیو. خب در این نمایشنامه ها یک نمایشنامه هست به اسم رخداد یا رویداد که به نظر من یکی از نمایشنامه های خیلی جالبه. بدیو احمد میاد رو صحنه و راجع به یه اتفاق داره صحبت میکنه، یه اتفاقی که میگه خسته شدم، منتظرم یه اتفاقی بیفته و هی میره سرک میکشه این ور اون ور اون ور که این اتفاق بیفته و نمیفته. یه بخشی از این نمایشنامه رو میخونم براتون. یه جایی لحن پلیس رو به خودش میگیره. هی سمت چپ، اون طرف، آماده باش، گوشاتو بگیر. نه نیست، چیزی نیست، هشدار علکی بود. به نظرم وقتی منتظر رخدادی هستیم، هشدارهای علکی از هر چیزی بدتر است. ما همینجوری هم به اندازه کافی بی‌اعصاب هستیم و از انتظار کشیدن خسته شده ایم. آن وقت این هشدار علکی از طرف چپ قلب آدم را از کار می اندازد. اگر قرار است هشداری هم باشد، بهتر است دست کم واقعی باشد. هشدار علکی بدترین بدبختی زندگی است. بگذاریم، باز هم انتظار بکشیم. در ضمن این را هم در نظر داشته باشید که گاهی یک هشدار علکی خودش یک زنگ تفریح است، زنگ تفریحی وسط انتظار کشیدن. البته با یک هشدار علکی هیچ اتفاقی نمی‌افتد. شما فکر می‌کنید اتفاق می‌افتد، اما نمی‌افتد. اما دست کم آن چیزی که اتفاق می‌افتد این است که شما فکر می‌کنید چیزی دارد اتفاق می‌افتد. همیشه همین جوری است. تو فقط محکوم به انتظار کشیدنی و انتظار دمار از باورهای آدم در می‌آورد. ممکن است در پایان انتظار کشیدن حتی دیگر به اینکه قرار است چیزی اتفاق بیفتد هم فکر نکنی. اما خوشبختانه ما درباره رخداد مطمئنیم. این مونولوگ همینطور ادامه داره آخرش دیگه خسته میشه، میگه که اصلا ظاهرا قرار نیست امروز اتفاقی بیفته، اون رویداد رخ دادی که چیز، عذرخواهی میکنه به شما خبر میده که بله خیلی بد شد، ببخشید که شما مجبور به انتظار کشیدن شدید، هنوزم عجیب است، خیلی بد شد، سعی میکنم سر در بیاورم جای دیگری اتفاقی رخ داده یا نه، حتی اگر جای دیگری هم باشد جایی که در محدوده قلمرو بزرگ ماست، تایید این خبر کار آسانی است، به شما خواهم گفت، متاسفم. بعد ناگهان در توضیح صحنه توضیح داده میشه که احمد صحنه رو ترک میکنه، مثلا انفجاری عظیم رخ میده که باید همه تماشاچیان رو از وحشت از جا بپراند. پس از انفجار پر قرمز و بزرگی آرام آرام از بالا به پایین میآید، گویی نسیمی آن را هدایت میکند. پر شناور در نهایت کف صحنه مینشیند و بعد ادامه توضیح. بعد احمد برمیگرده رو صحنه. بیفایده است، حتی اگر همه احتیاط های لازم را هم به خرج داده باشیم، ما همه جا را گشتیم اما دیدید چه شد، ما همه وقتی را که لازم بود صرف کردیم، اما همیشه داستان همین است، وقتی رخ داد اتفاق می افتد که دیگر منتظرش نیستید، گاهی حتی وقتی اتفاق می افتد که هنوز در انتظارش نیستید، این دیگر خیلی بدتر است. من تا حالا ندیدم وقتی همه منتظرش هستند اتفاق بیفتد. قبل از انتظار کشیدن حتما رخ میدهد، بعد از انتظار کشیدن هم غالبا رخ میدهد، اما وقتی در انتظارش هستید کلا فراموشش کنید. سرآخر وقتی منتظر رخ داد هستید وقتتان را تلف میکنید. بهتر از غافلگیر شوید. غافلگیر شدن همیشه کمی سخت است اما کاری نمیشه کرد. و ادامه پیدا میکنه. باز اینجا هم رخ داد به معنای تکنیکی که مورد نظر بدیو به کار نمیره، داره راجع به رخ داد انفجار صحبت میکنه، ولی اون مفهومی که از رخ داد مد نظرشه که اون توالی عادت شده رویدادها شکسته میشه و دقیقا هم وقتی شکسته میشه که شما پیشبینی نمی کنید تو نمایشنامه داره اتفاق میفته. بعد همینطوری اگه بخوایم بازسازی کنیم، مفهوم بعدی اینه که انسان یه مفهوم خیلی مهمی داره بعدیو به اسم سوژه که بهش اشاره شد. از نظر بعدیو سوژه یه چیزی غنی‌تر از انسانه. انسان کسیست که در همون حوزه وضعیت و موقعیته، یعنی به امور به شکل عادی و عادت شده به اونها نگاه میکنه. سوژه کسیست که در متن و بطن یک رخداد به همین تعریفی که گذشت یهو شروع میکنه به دیدن چیزایی که حالا ناآشناست براش. فقط کسی به مقام سوژه بودن نائل میشه که در بطن یک رخداد کاملا ملموس و انضمامی شروع بکنه به نگاه کردن متفاوتی به اون چیزی که تا حالا براش مسئله نبوده. و بنابراین حیوان مثلا شاید سوژه نیست به این معنا، انسان سوژه است. و حقیقت فقط از نظر بدیو دارم میگم، حقیقت فقط در بطن یک رخداد و توسط یک سوژه کشف میشه. هر دوی این مفاهیم تو نمایشنامه ها وجود داره. نمایشنامه وجود داره به اسم حقیقت و نمایشنامه دیگری وجود داره به اسم سوژه دو. اون نمایشنامه حقیقت که حالا برای اینکه وقت از دست نره دیگه نمیخونم از روش، باز یکی از به نظر من نمایشنامه های ابزورد و جالب کتابه. حالا فقط شخصیتش ببینم کی بود، فکر کنم ریواس هست. بعد همون شخصیت روشنفکر ریواس داره خیلی با زبان پرطمطراقی توضیح میده که توی جلسه شهری بودیم و داشتیم راجع حقوق کارگران صحبت میکردیم، یه ترکی، یکی از این مهاجرای ترکی که تو فرانسه بود، اصلا ساکت وایستاده بود اون گوشه جلسه. هرچی من هی داشتم میگفتم حقوق کارگران باید فلان باشه، البته خیلی طنزآمیزه چون یه حرفایی رو با ظاهر شیک میزنه ولی در واقع داره یه حرفای طرفدار ظلم یا قوانین ظالمانه به کارگران رو میگه. این ترک هیچ حرفی نمیزد، اصلا مشارکت نمیکرد، اصلا سرشو تکون نمیداد. بعد این موقعیت، یعنی موقعیتی که این ریواس عادت داره که همه تاییدش میکنن، همه سر تکونش میدن و یه نفری داره اونجا مخالفت میکنه، همون موقعیت رخداد، یه چیزی داره عوض میشه، یه چیزایی و میگه که این ترک، احمد بهش میگه اون ترک حقیقت توه. حالا این تیکش رو بخونم. با خودم گفتم ریواس میگه ریواس، آن ترک تای اتاق خیلی خوشحال نیست. ترک مشارکتی تو بحث نداره. ترک حرف نمیزنه. فقط با زل زدن معذبم کرده. با اون نگاهش که لحظه به لحظه سردتر میشه. زبانم بند اومده بود. همیشه وقتی آدمی رو میبینم که در بحث مشارکت نمیکنه احساس ناراحتی میکنم. اما این بابا طوری به من زل زده بود که انگار گناهکارم. شروع کردم به آسمان و ریسمان بافتم. اول جمله شبیه به این گفتم: اخلاق حداقل نباید منجر بشود که اخلاق حد اکثر از یادمان برود. هوشمندانه بود، تعادل بلاغی مناسبی برقرار کرد. تمام. اما بعد دیگر نمیتوانستم ادامه دهم. واقعا مثل چوب خوش شده بودم. همه داشتم نگاهم میکردن. سکوتی مرگبار حاکم بود. همینطوری میره جلو. بعد ناگهان مرد ترک که هنوز مستقیم به چشمهای من زل زده بود خیلی آرام چیزی در این مایه ها گفت: موسی و ریواس، نه تنها چیز جز مزخرف در این سالها نگفته اید، بلکه حتی داری به انتهای همین مزخرف گویی مهلکت هم نزدیک میشه. و تمام این نمایشنامه که اصلا تو سبک همین نمایشنامه های بعدی ها نمیدونین موضوع چیه، نمیدونین دعوا چیه، اون ترکه چی میخواسته، این چی میگه، به تصویر کشیدن دراماتیک موقعیت قرار گرفتن در اون رخداد و حقیقته. که همونطور که گفتم احمد به این اشاره میکنه که به ریواس میگه اون ترکه حقیقت، حقیقت تو. یه نظر جالب و خاصی هم بدیو راجع به فلسفه داره که اصلا فلسفه چه کاریه، چرا لازمه. اینم باز توی نمایشنامه منعکس، نمایشنامه هست به اسم فلسفه در کتاب که تنها نمایشنامه ایست که تمام شخصیت ها توش حضور دارن. احمد اینا رو نشونده و دونه دونه داره میگه که تعریفتون از فلسفه بگی. برای اینکه روشن‌تر بشه تعریف و حرفی که احمد، تعریفی که احمد از فیلسوف میزنه دقیقاً همون تعریف بدیوه. تو این نمایشنامه بعد از اینکه حالا اونا هر کدوم صحبت‌هاشون رو میکنن، خیلی اشاره‌های جنسی تو صحبت‌هاشون هست، خیلی به هم دیگه طعنه میزنن، اوناشو من کاری ندارم. احمد اینطوری میگه: فلسفه شاگردان عزیز من دقیقاً این است، تفکری که محتوای واقعیش خود اندیشه است، یا بهتر این که محتوایش اندیشه هاست. چرا که انواع مختلف اندیشیدن داریم: تفکر ریاضی، تفکر شعری، تفکر عشقی و تفکر سیاسی، البته وقتی سیاستی وجود داشته باشد که اغلب وجود ندارد. و فلسفه وقتی رخ می‌دهد که تفکر توانایی روبرو شدن با همه این انواع مختلف اندیشه را داشته باشد، رو در روی اندیشه با اندیشه های متعدد. این از فلسفه. در تفکر چیزهایی هست که ناگهان رخ می‌دهد، چیزهایی که از گذشته تا به حال مانده و چیزهایی که باید رویش کار کرد. این تیکه خب خیلی، این تیکه خیلی روشن از تفکر خود بدیو گرفته شده. بدیو میگه که ما چهار رویه یا چهار عرصه یا چهار نظام درست کردن حقیقت داریم. یکیش هنره، یکیش عشق، یکیش سیاسته و یکیش علمه. تو این متنم میگه ریاضی، که اینجا ریاضی رو به معنای علم در نظر بگیریم، شعر، عشق و سیاست. اینا دقیقا حرف خود بدیو، که اینا حقیقت رو میسازن. حقیقت به همون معنایی که گفتم در اون موقعیت های رخدادگونه ایجاد میشه. و کار فلسفه پرداختن به این چهار تا حوزه است. همین حرفی که احمد اینجا داره میزنه، فلسفه مسئلش رو از خودش نمیاره. فلسفه تفکر انتزاعی نیست. فلسفه مسئلش رو همیشه از رشته های دیگه میگیره. البته دادیو نمیگه، از دیسیبلین های دیگه میگیره، از این نظام هایی که حقیقت رو میسازن میگیره و نشون میده که چجوری اینا حقیقت رو میسازن. خب این حالا جزئیاتش و اینکه چه اهمیتی داره یا چه تفاوتی با بقیه تعاریف ممکنه داشته باشه، خب احتیاج داره که بیشتر راجع به فکر بدیو صحبت بکنیم، ولی در هر حال میخواستم بگم اینم خیلی راحت منعکس شد. و نکته آخر که در مقدمه هم یه اشاره بهش کردم، بدیو خودش رو همیشه مخالف متفکران پست مدرن میدونه و ادعاش اینه که من جایی بین متفکران پست مدرن و مدرن نیستم، یا منتقدین و شارحینش در موردش این حرفو زدن. منظور از متفکران پست مدرن یعنی کسانی که عمدتاً وزن رو میدن به زبان و گفتمان، یعنی ادعاشون اینه که چیزی جز زبان و نظام‌های نشانه‌ای و دال وجود نداره، هرچه هست نظام‌های نشانه‌ای و زبانه، بازی‌های زبانی مختلفه، ما هیچ دسترسی به جهان نداریم، فقط در این چارچوب‌های مفهومی یا این نظام‌های نشانه‌ای حرکت می‌کنیم که خب سابقه خیلی طولانی داره، متفکران مختلفی راجبش حرف زدن، منم الان راجب درستی و نادرستیش نمیخوام صحبت بکنم، ولی حداقلش اینه که بدیو با این مخالفه. بدیو یه بخشی از نظام فلسفیش یه چیزی به اسم اونتولوژی، یعنی میخواد بگه که من راجب جهان میتونم صحبت بکنم، هستی شناسی، و اتفاقا از ریاضیات هم کمک میگیره، بدیو ریاضیدانه، پدرش هم اشاره کردم ریاضیدان بود و سعی میکنه، البته اونجاهاش همه منتقدین و شارحانش میگم بخشای دیرفهم و دشوارفهم نظرشه، ولی به هر حال سعی میکنه از نظریه مجموعه ها و از ریاضیات استفاده بکنه برای ساختن هستی شناسی یا اونتولوژی. این که ما فقط در زبان حرکت نمیکنیم و فقط زبان نیست که ما را از یک لفظ به لفظ دیگه میرسونه، از یک نظام به نظام دیگه میرسونه، در یک نمایشنامه‌ای منعکس شده به اسم زبان. عنوان نمایشنامه هست زبان، که به نظر من طنز خیلی خوبی داره اون نمایشنامه. همون آقای ریواس دو مرتبه که روشن فکر هست میاد به احمد میگه من میخوام برم یک انجمنی ثبت کنم و خودم برام روشنه این انجمن میخواد چی کار کنه، تو فقط اسم به من پیشنهاد کن. و بعد شروع میکنه به توضیح دادن و احمد دستش میندازه و هی اسم میسازه و هی کلمه به این اسم اضافه میکنه تا اونجایی که انقدر این اسم بزرگ میشه که تبدیل به چیز بی‌معنایی میشه و بعد میگه بیا حروف اولش رو برداریم و به تمسخر میگیره این ایده رو که فقط زبانه. من یه تیکه از اینو برای شما میخونم و دیگه صحبت همون تموم میکنم. قبلش هی ادامه داره، اول از اینجا شروع شده که بذار اسمشو انجمن دینامیت مدنی هماوا، احمد اینو میگه، بعد احمد یه رندی هم این وسط میکنه هی میگه من فرانسوی نیستم، بهتر از شما ارزش کلمات فرانسوی رو میدونم چون اینا برای من عادی نشده، اسمشو بذار انجمن دینامیت مدنی هماوا. بعد جلوتر میگه که ریواس میگه ولی تو به جنبه اخلاقیش اهمیت نمیدی، یک جنبش درونزای کاملا دموکراتیک در مقابل فساد. احمد بعد از کمی فکر میگه اسمشو بذار انجمن مبتنی بر عدل و انصاف و شفافیت دینامیت مدنی هماوا. ریواس میگه دیگه خیلی طولانی شد. از طرفی میدونی کل اون جنبه تحت کنترل گرفتن جهان، اون جنبه که انسان مسئولیت کل جهان رو به عهده داره، کل اون جنبه که انسان مسئولیت رو در دست بگیره از بین رفت. احمد میگه تو داری انجمن درست میکنی به تعداد اعضاش جنبه و بُعد داره، وقت به خاطر طولانی بودن اسمش غر میزنی، مهمله، باید همه جنبه های یه چیز رو توش جا داد، مشکل مدیریت کردن انسانه، تو به استعاره خیلی قوی نیاز داری، میتونی از فن مراعات و نظیر معکوس هم استفاده کنی. آها، میتونی اسمشو بذاری انجمن بر عهده گرفتن عدل و انصاف و شفافیت جهانی شدن برای هماوق و انسانی شدن دینامیت مدنی، این خیلی خوبه. بعد ریواس میگه چیزی که نگرانم کرده بی‌توجهی تو به جنبه کارآمدیه، کل جنبه عملی ماجرا، این کمی زیادی ایدئولوژیک به نظر میرسه. البته ما در حال حاضر در اصل پسا ایدئولوژی هستیم، ایدئولوژی ها عجب مصیبتی بودن. احمد میگه حق کاملا با توه، ما به تصویر خیره کننده نیاز داریم که خیلی روشن نشان بده مستقیم میریم سراغ عمل. دارم بهش فکر میکنم. آها، نظر راجع به این چیه؟ انجمنی برای رفتن به درون طوفان‌های عملی از خلال آثار بی‌واسطه بر عهده گرفتن عدل و انصاف و شفافیت جهانی برای هماوا شدن و انسانی شدن دینامیت مدنی. اینجوری همه چیزا رو جا دادی. ریواس میگه دقیق و جامع، طولانی اما کل برنامه رو تو شکمش داره. شبیه شعارهای تبلیغات دروغی نیست، دروغی ایدئولوژیک نیست. این اسم اون چیزی رو که هست توصیف میکنه. تموم، خوشحالم. حالا حرف اولش به ما چی میده؟ احمد، انجمنی برای رفتن به درون طوفان‌های عملی از خلال آثار بی‌واسطه بر عهده گرفتن عدل و انصاف و شفافیت جهانی شدن برای هماوا و انسانی شدن دینامیت مدنی. خب اگه چند تا حرف رفتش رو کنار هم بذاریم سرنامش میشه عدت بشر چی طولان تنین خوبی داره. ریواس میگه که واقعا این که میگن زبان قدرت بیانه همه چیزو داره درست میگن. اصلا فکر نمیکردم با چند تا کلمه محدود بتونیم به این سرعت و روشنی هدفمون رو نشون میدیم. من ادامه پیدا میکنه، احمد میگه یاد نره رفتی شهرداری بدون کم و کاست بنویس، اسم شکننده ایست، حتی 91 از ابعادش هم از دست بدیم. بعد ریواز همینطوری این اسم رو تکرار میکنه، وسطاش یادش میره، هی میفته، خلاصه این اسم تبدیل میشه به طبع آج شدم. حالا فهمیدم به یاد ماندنیست، طبع آج شدم احمد، طبع آج شدم. این بیانیه بوم شناختی و گیاهخوارانه بسیار قدرتمندی است. با این سرنام ها تو حتی یک بعد تازه هم پیدا کردی. ریواس در حالی که وانمود میکنند میداند گاهی این کلمه است که چیزی را خلق میکند. خب دیگه باید برم. از پشت صحنه صدای آواز خواندن ریواس را میشنویم که دور و دورتر میشود. طبع آج شدم، طبع آج شدم. احمد، بین کلمه و شی چیزی نیست، اگر هم چیزی باشد یک الاغ درازگوش است. طبع آج شدم، من فکر میکنم نه کلمه ای هست نه شی، فقط یک الاغ هست. خیلی ممنون.